أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. فرمود که بعد از اون که حضرت اسماعیل علیه السلام به سعی رسید، به تحرک رسید و توان انجام حوائج و برآوردن حوائج رو پیدا کرد، یعنی یک جوان توانا شد، پدرش علیه السلام با او مسئله ای رو در میان گذاشت، گفت که من میبینم که در خواب تو را ذبح میکنم، فنظر مازا ترا، یه بررسی بکن تو چی میگی، چیه نظر تو. قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمود حضرت علیه السلام که پدرم اون کاری که دست دور بهت دادند رو انجام بده. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله خواهی دید که منم تو این قضیه صابر خواهم. فلما اسلما، هر وقتی دوتاشون دیگه پذیرفتند و رضایت دادند و حضرتم و تلهو و حضرتم اسماعیل رو به زمین انداخت، اونجور که یک کسی را میخوان قربانی کنند به پیشانی، دیگه تمام شد. و نادیناهو ان یا ابراهیم، ندا اومد که ای ابراهیم تو رؤیات رو صادق کردی، که در جاش بحث میکنیم یعنی چی. بعدم عجیب آخر قضیه میفرماد که انا کذالک نجزی المحسنین، ما محسنین رو اینطور جزا میدیم. جزا چیه؟ چی داد به حضرت که جزاست؟ خیلی عجیبه. بعد در آیه 106، این که اصلا نمیگذاره ما از این آیات به این زودی رد بشیم، یه مرتبه میگه اِنَّ، اِنَّ یعنی شک بردار نیست، هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، این یه آزمایش خیلی روشن محکم خلاصه با پایه بود. گفتیم اینجا مبین است، یعنی دیگه اصلا برو برگرد نداشت توش. بحث شد تا حدی، بازم بحث داریم. عرض کردم قصه حضرت ابراهیم قصه هر روز یک زندگی توحیدی است، بیش از ایناست که بکشه با چند جلسه حل کرد. خب مختصری یادداشت کردم که بحثمون خیلی متوقف نشد، ولی اصلا حوصله‌تون سر نره که چه اشکال داره اگه من خدا بهم یه همچین رحمتی میکرد که تا آخر عمرم در داستان حضرت ابراهیم بمانم، من که حوصله‌م سر نمیره. از اینجا شروع کنیم. خیلی عجیبه، آیات قبلی، آیات 100 و 101 ها یادتون باشه، گفت خدا، گوش کن، دین توحید بی صاحب میماند، حبلی من از صالحین، یکی از این صالحین، صالح هم عرض کردیم مقام نبوت و امامت است، یک صالحی رو به من با لطف و کرمت ببخش تا دین بماند. پس اسماعیل ادامه دین ابراهیم است. دوست داشتن اسماعیل عین دوست داشتن دین است. مثل حضرت یعقوب، حضرت یعقوب خیلی بچه داشتن، ولی دوست داشتن یوسف و بنیامین دوست داشتن دین است. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله خیلی دختر داشتن، ولی دوست داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها عین دوست داشتن دین است. اینجا حالا حضرت ابراهیم یه جور خاص اسماعیل را دوست دارد، اونجور که یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را دوست دارد و نبی اکرم فاطمه سلام الله علیها را. حالا خود حضرت تقاضا کرد که خدا اسماعیل را به من بده، از صالحینم باشه که دین ادامه بده. حالا خدا داد، خب میخواستی ندی؟ من که میدانم خدا دادی که دین بماند، دادی که دین بماند. فبشرناه به غلام حلیم، یه غلام حلیمی بهش دادیم، یه پسر حلیم بردباری بهش دادیم. حالا وقتی که شرایط تحرک و شور جوانی رو پیدا کرد، حالا میگه بکشش. خیلی دقت کنید، این یه کشتن خاص است، هنوزم حرف دنباله داره. یعنی خود خدا اسماعیل علیه السلام را میده برای ادامه دین ابراهیم علیه السلام، حالا میگه بکشش. یاد داشته من اینه، اسماعیل را خدا داد تا نسل در نسل ایمان بماند. حضرت ابراهیم اینه خوب میفهمیدن، حضرت ابراهیم پیامبرن، افقهای آینده را میشناسن. حال خود خدا میگوید او را ذبح کن، معنی دادن ماندن بود، معنی ذبح کردن چیست؟ پذیرفتن این تناقض ایمان ابراهیمی میخواهد. عرضم اینجاست، خیلی عجیبه، اگر ایمان ابراهیمی نبود این معما حل نمیشد برای حضرت. خیلی چیزا در داستان حضرت ابراهیم حل نمیشد وگر مگر با ایمان ابراهیم. حالا میرسیم، یعنی تناقضای عجیبی اینجا خوابیده است. از اون ور خدا داده است تا ایمان بماند، از اون ور میگه ذبح کن تا ایمان بماند. ابراهیم چطوری ایمانش رو حفظ کرد؟ با پذیرفتن دستور خدا که قربانی کن. حضرت ابراهیم دغدغه حفظ ایمان دارد، مثل هر اولیاء اللهی، مثل همه من و شما. همه من و شما یه مقاممون چیه؟ اول قدم آن است که او را یابی، دوم قدم آن است که با او باشی. کل حیات هست دیگه، باید خدا رو بیابی و باش تمام کنی حیات رو. حضرت ابراهیم تمام تلاشش اینه که این ایمانی که آمده است بمانه. برای موندنش باید چه کار کرد؟ باید بندگی کرد. حالا برای اینکه این ایمان بماند باید حرف خدا شنیده بشه. حالا حرف خدا چیه؟ که اسماعیل را قربانی کن. باز دقت کنی فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو در اینجا داری، که این یعنی چه؟ که حضرت به پسرشون میفرمان که ارا انی ارا فی المنامه، من میبینم در خواب که دارم تو را قربانی میکنم. این چه مسئله است؟ فرمایش علامه این است دیگه که امر خدا به شکل یک فعل خارجی برای حضرت ابراهیم متمثل شد. اون بحثایی که گاهی پیش میاد که خب آقا تو خواب به حضرت ابراهیم وحی میشه درسته، ولی شکلش فرق میکنه با یک تصورات عادی که ما داریم. اولا اونا خوابشون عین بیداریست، در ثانی خیلی زیبا امر بهشون میشه و حضرت هم فهمید و حضرت اسماعیل هم فهمید. برای همین حضرت اسماعیل فرمود یا ابت افعل ما تو عمر، السلام علیکم، یعنی بابا اون چه که بد امر شده بکن، در صورت که ظاهر که چیزی به حضرت ابراهیم امر نشد. ذبح فرزند رو در خواب براش متمثل کردن، یعنی تو ابراهیم چنین تحققی را باید برای بقا و ادامه ابراهیمی داشته باشی. خوب دقت کنید، ما هم گاهی در ادبیات این کارا میکنیم، مثلا حسن فردا میخواد بیاد حتما خونمون، مطمئنی میاد. یه مرتبه یکی میگه آقا حسن فردا میاد، میگه بابا اومد، یعنی اینقدر میاد که اومد، درسته که هنوز نیومده است. این تازه مثال زارو، این مثال نمیخوام خیلی بمونه. دارن به ابراهیم می نماین ادامه ابراهیمیتش رو. حالا حضرت اینجا البته مختار است، هر انسانی چه پیغمبر چه غیر پیغمبر مختار است، ولی ابراهیم که ابراهیمیت خودش را دوست دارد، پس این کار را جزء بقای ابراهیمیت خودش دوست دارد. اینه که این را امر خدا میبیند که ای ابراهیم، اگه میخوای ابراهیم بمانی، ابراهیم ماندن شرطش قربانی کردن فرزند است. این نکته علامه، نکته خوبی. بله، بعد حضرت فرمودند به حضرت اسماعیل فنظر مازا ترا، به تعبیر علامه رحمت الله علیه، که بابا جون تو تکلیف ما را نسبت به خودت روشن کن، تو چی میگی؟ یعنی تو حاضری منو ابراهیم کنی؟ یعنی اسماعیل اگر در این صحنه تسلیم نمی شد، درسته حضرت ابراهیم اون چه باید بکند می کرد، ولی دیگه این نمی شد. رو این دقت کنی، حضرت می فرمان که قال، یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام، اون چه میتونی، اون چه به دستور دادم بکن. اونجا خیلی سوال خوابیده، مگه حضرت اسماعیل جوان نیست؟ مگر شور جوانی ندارد؟ مگه اون چه یک جوان میخواهد اسماعیل نمیخواد؟ چرا والا؟ چه چیزی در میان از بین اسماعیل و ابراهیم که قدرت زیر پا گذاشتن این همه حوائج و شور و آرزوهای جوانی براش مشکل نیست؟ یعنی ایمان اسماعیل هم کارهای نشد رو شد میکنید. عرض شد، اون جلسه عرض کردم، همزم ادامه میدم عرضم. ایمان کارهایی که در عقل زمانه غیر ممکن و نشدنی شدنی میکنه. دوباره این که این جمله را خواهم تاکید کنم، التفات بفرمایید، عقل زمانه داریم، عقل دینی داریم. ما من تو جامعهمون اینا قاطیه است. عقل زمانه یعنی اون چه که با رسم مردم عادی میخونه. مردم عادی رسمشون این است که آقا آرزوامونو برآورده کنی، بگذارید جوانی بکنن، بهر خود کامروایی بکنن. این عقل زمان است. خودمون هم کمکشون باگاهی میکنیم که آقا بگذارید جوانی بکنن. اصلا یعنی چه که جوانها را به افقهای بلند غیر قابل دسترس دعوت میکنی؟ عقل مردم عادی اینه. و ما نمیخوایم بگم که اگر اسماعیل علیه السلام به طور طبیعی بود اینجور نبود، و نمیخوایم من بگیم بعد که از قربانگاه برگشت اون طبیعت جوانیش رو نداشت، از بین برد. نه نه، میخوایم بگیم که ایمان میدانیست که کارهایی که به طور طبیعی هیچ جوانی نمیتونه بکند و نشدنیست میکند. به قول اون آقا فرمود اگر باید 70,000 بار به اسماعیل، به ابراهیم سجده کرد که فرزندش را حاضر شد قربانی کنه، خیلی فرزند قربانی کردن آسان تر است خود قربانی کردن. آخه رو چه حساب من یه آدم مظلوم ها سر ببرم؟ خودم راحت تر میتونم بکشم برای خدا. شما را برای خدا من بکشم خیلی سخت تر است. یادتون باشه کی داره این کارو میکنه؟ کسی که خودخواهی نداره. یکی از نه عکسش است، نه یه آدمی که خودخواهی ندارد خیلی مشکل است که کسی دیگه را بکشه. میگه اگر باید 70,000 بار به ابراهیم سجده کرد به جهت آن که فرزندش را حاضر شد قربانی کند، 7,000 بار هم باید به اسماعیل سجده کرد که آماده شد قربانی شود. به مرور به مرور خیلی حرف خوابیده است اینجا. باز این سوال مطرح است، این پیر مرد، آیا این پیر مرد سپید روی با اون کبر سن احساس نداشت؟ آیا نترسید که به عنوان یک انسان شقی القلب خودش به خودش تحمیل کند شقاوت را؟ دستگاه ایمان چه دستگاهی است که بیرون از این دستگاه این کار شقاوت هست و قلب شقی، در دل این دستگاه این کار ایمان است و بزرگی؟ اینا را آقا ول نکنید. امروز جامعه شما اگر فرهنگ توحید رو از دست بدید کارهای بزرگ را دیگه نمیشناسه و کارهای کوچک را بزرگ میدانه. همه میدانی در فرهنگ دینی و فرهنگ انسانی رحم داشتن پسندیده است. در روایت داریم من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره خدا بهش رحم نمیکنه. ولی این چه دستگاهی است که یک جوان تازه نورسیده رو سر میبره؟ سر برید یادتون باشه قصه نبریدن ریشش کاری به حضرت ابراهیم نداره، بعدنم باز تاکید میکنیم سر میبره، ولی به عنوان بیرحم شناخته نمیشه. دستگاه ایمان را ببینیم. من گاهی به دوستان عرض میکنم که تو مسائل تعلیم و تربیت خودتون را وسط نندازید که بچه هاتون با شما سر جنگ و دعوا درست کنن. شما خدا را وسط بیار. بچه با خدا دوست است، میدونید حکمی که خدا کرد حکم دوست است، ولی معلوم نیست حکمی که پدرش کرد حکم دوست است. و عموماً پدرهای غیر مؤمن حکماشون حکم دشمن است، خودشون نمیدون. بهشون توصیه همیشه این است که بگو بابا جان خدا گفته است از 7 سالگی تو نماز بخونی، بایدم بخونی، و اگه نخونی هم گفته است بزنمت یواش یواش. گفته است که اگه 10 سال نماز نخوندی بابام بزنمت، چون خدا گفته است من حتما میزنمت. خب میخونه. اما اگه بگوی پاشو نماز بخون اگه نه پدرت در میارن، تو وسطی، کینه میمونه، قساوت قلب میمونه. چرا ابراهیم را شما در فرهنگ بشری به عنوان یک انسان خشن قسی القلب که فرزندش را میخواست سر ببرد نمیشناسید؟ برای اینکه ابراهیمی نمونده بود. در فرهنگ ایمان فرزند قربانی کردن درخشش ایمان برتر است. همین فرزند قربانی کردن در بیرون فرهنگ ایمان یک دیوانگی است. شنیدین چند سال پیش در همین ظاهرن نزدیکی های خودمون در امی شهرک زوباهن یه پدری چند تا بچه هاشو سر برد و و به عنوان احمق ترین پدر تاریخ هم ما اسمش را میگذار. این نکته را داشته باشید. ابراهیم کسی نیست که رحم و عطوفت نداشته باشد. فرهنگ ایمان فرهنگیست که گاهی چیزی بالاتر از عطوفت را به ما میده. هیچ هم نمیگیم خشه. من همینجا تو پرانتز عرض کنم، جامعتون اگه خار شد، سبک شد از نظر ایمان، ببینین که گیج میشه که آیا اصلا خشونت در دین هست یا نیست. خشونت در دین در جای خودش مگه میشه نباشه؟ مگه ما افتخار نمی کنیم که امیرالمومنین چشمش عشق داشت و شمشیرش خون میریخ ازش؟ پس بگوید این مسئله به این روشنی چرا اینقدر الان جامعه را مضطرب کرده است. جامعه در فرهنگ ایمان اگه نباشد، نه خشمش خشمیست که جهت داشته باشد و معنا، نه عاطفش عاطفیست که جهت داشته باشد. حالا عکسش، از امروز میگم میخوام خشم نکنی، به بدان هم بخندی، این عاطفه بیبندوباری میاره. اونهایی که توصیه میکنن به عاطفه ولی فرهنگ ایمانی را گم کردن، همونقدر ما را توصیه به اضمحلال میکنن که اونهایی که توصیه کنن به خشم ولی خشم منهای فضای ایمانی. برای همینم اصلا بحث و دعوا نداره. آقا در فرهنگ دینی خشم داریم یا نداریم؟ گیت چرا کردید خودتون؟ آقا در فرهنگ دینی حتما خشم داشت. در فرهنگ دینی هم نه خشمش خشم است نه محبتش محبت. این جمله را تا این تاریخ نم شما، روزی که نماینده پاپ اومد خدمت امام، دیگه اینکه جای دوری نرفته، آقا این تا هم سال اول انقلاب بود ظاهرا، امام به نماینده پاپ یه نکته گفتن. گفتن ما حضرت عیسی علیه السلام را پیغمبر میدانی. پیامبر یک انسان کامل است. انسانی که خشم نداشته باشد ناقص است. بنابراین مگه میشه که حضرت عیسی غضب نداشته باشه؟ کسی که شهوت نداشته باشد ناقص است. کسی که غضب نداشته باشه ناقص است. کسی که عقل نداشته باشه ناقص است. اما غضب و شهوت باید زیر فرمان عقل باشد، نه اینکه انسان بی غضب باشد. انسان بی غضب مریضه، یعنی یه بعد انسانیش از بین رفته است. خوب دقت کنید، پیامبر خدا انسان است. حالا انسان غضب دارد، گرگ بیچاره فقط غضب است. انسان نباید گرگ باشه. خوک فقط شهوت است. انسان نباید خوک باشه. انسان باید انسان باشه، غضب داشته باشه، شهوت هم داشته باشه. عمده اینه که در دستگاه ایمان این غضب و شهوت معنای خودش را پیدا میکنه. یعنی شما در دستگاه ایمانتون غضبتون انسانیست، الهیست. حضرت ابراهیم سر می برد سر یک جوان بیگناهی که میگه ای پدرم هرچه خدا به دستور داده عمل کن، می برد ولی در زیر فرهنگ حقیقت رو سفید است. شما که اینجا نشستین به خودتون رجوع کنید، هرگز به تصورتونم نمیاد که حضرت ابراهیم علیه السلام را قسی القلب بدانید. ممکنه است گریه کنید که چقدر بزرگی کردی ای ابراهیم که تونستی در این امتحان موفق بشی. خیلی به سخت گذشت، ولی هیچ وقت اعتراض ندارید که چرا این خشمو داشتی. میگوی زنده باد ایمان، نمیگوی مرده باد خشم ابراهیمی. نعوذ بالله، خشم ابراهیمی در دریای ایمان خودش یک صعودی از انسانیت میاره. این نکته رو پس داشته باشید که حضرت ابراهیم در این صحنه از پسرش تقاضا کرد که پدرم چقدر تو این قضیه حاضری همکاری کنی. خیلی مهمه که اگر بناست هر کدام ما در ایمان درخشان باشیم، بقیه هم باید کمک کنن از اون زاویه. قال یا ابت افعل ما تؤمر. پدرم تو مأمور شدی، تو که از سر خودت نمیخوای این کارو بکنی. خوب دقت کنی مثالی که زدم. اگه بگوی پاشو نماز بخون وگرنه نونت نمیدم، بچه دار روبرو خودت نگه داشتی، یعنی در واقع جنگ دو سلیقه است. اما اگر بگی که بابا من مأمورم، بابا جون من باید به تو سخت بکنم، حتی بابا نماز نخونی من از خونه بیرونت میکنم، حالا نه وقت 10 سالگی، وقتی بزرگ شد، وقتی به تکلیف شدی نماز نخونی، هیچ من با تو ارتباط ندارم، برو پکاری. من با کافر علاقه پدری برای این است که من کمک تو بکنم تو احیا بشی در انسانیت. اینجا دیگه بچه شما بچه نیست که روبروی شما باشه، شما را مأمور حق میداند. من به احتمال زیاد معتقدم نتیجه میگیرید. نتیجهش نیست که اونم میگه بابا چشم. کی میدونه شما کوتا نمیای؟ وقتی خودت نیست. کی کوتا میاد؟ وقتی خودت، وقتی بگو و من به تو میگم نماز بخون، یه نقطه ضعف پیدا میکنه در اینا، زیرش در میشه. چه موقع انسان کوتا نمیاد؟ اصلا نمیشه کوتا اومد. وقتی من نیستم، حکم خداست. حکم خدا که استثناء بردار نیست. قاطعیت همیشه بدانی در صحنه ای از شرایط هست که پشت قضیه خدا خوابیده است. برای همین هیچ وقت مدیرهایی که خدایی نیستن قاطع نیستن، چون چنگیز میشورن و چون چنگیزم لوه میزنن. شما دیدین آدم لاتا هم خیلی خشنن هم خیلی ملتمس کنن، التماس کننده جنس. اما پیامبران نه خشنن به اون معنا که غضب از دستشون در ببردشون، نه هم التماس میکنن که پشیمان شدیم ببخشیم. جنس حکم خدا انسان را متعادل و پایدار نگه میداره. انشاءالله میرسیم، هنوز این حرفی که زدم و میخوام در آخر بیشتر بحث کنم. بعد حضرت چقدر جمله عجیبی داره، میفرماد که پدرم تو اون چه که دستور داری عمل کن، انشاءالله میبینی. خیلی زود میبینی، چون بنا زود تو کارو انجام بدی. انشاءالله یعنی اگه خدا بخواد. و خدا خواسته است که تو منو قربانی کنی، و من اگه خوب باشم اون چه خدا میخواد رو میخوام. خدا خواسته است که من قربانی بشم، پس منم قربانی شدن خودم رو میخوام. پس خوبه که من اون چه خدا بخواد رو بخوام. پس من خوبی رو میخوام، قربانی شدن من حکم خداست. خوبه، پس من چون خوبی رو میخوام قربانی شدن خودم رو میخوام. همیشه این شاء الله های تو قرآن لا شاء الله ها رو متوجه باشید، از همین معادله باید استفاده کنید. حالا اینجا دیگه بیش از این بحث نمی کنیم، اما این خیلی بحث بره. این شاعی خدا نه شاعی است که مثلا میشه بشه میشه نشه، یعنی خدا میخواد اون چه خدا میخواد خوبه. پس پذیرفتن خوبی خوبیست، پذیرفتن چیز خوب خوبیست. من میخوام خوب باشم، اون چه خدا خواست است رو میپذیرم تا خوب باشم. انشاءالله من از صابرین، خواهی دید که من از صابرها خواهم شد. یعنی منم انانم رو میدم دست خدا تا بینیم چه میشه. بعد میفرماد که ببینین حضرت اسماعیلم اینجا متوجه بود که عرف زمانه هیچ جامعه نیم پذیره در طول تاریخ که خودش رو آدم بده دست قربانی کننده. بیرون بیاد از دستگاه ایمان، حوصله کنید. به طور طبیعی کدوم جامعه است که بپذیره که بابای آدم بیاد بگه بابا من مأمورم از طرف خدا که تو را قربانی کنم، بعد اونم بگه باشه. ابراهیم هم فوق عقل زمانه داره، اسماعیل علیه السلام هم فوق عقل زمانه داره تصمیم میگیره، یعنی در دستگاه ایمان داره تصمیم میگیره. دوباره عرض کنم جمله ما، ببینید اگر شما تسلیم عقل زمانه بشین هیچ وقت بزرگ نخواهید شد. بزرگی به این است که چیزی ماورای عقل عادیه، آداب اجتماعی که آقا ساندویچ چطوری میسازن، دستمال گردن چطوری میبندن، چطوری سر سفره میشینن، قاشقا چطوری میگیرن، اگه میخواد مؤدب باشین چطوری باشید، اینا رو میگن عقل زمانه. چقدر حقوق بگیرین، چطوری خرج بکنین، چی پیرنی بپوشید، چه کت شلواری بپوشید، چه چادر، اینا رو میگن عقل زمانه. یعنی آقا یه کاری کنین که زمانه بپذیردتون. تو اسلام هم منکر این نیست، اما یه وقت است که شما رسیدید به این که آقا اگر خدا چیزی گفت عقل زمان نپذیرفت، اون چه خدا گفت عمل میکنیم. اینا میگن ایمان. ایمان یه چیزیست بالاتر از این که ما در حد زمان زندگی کنیم. دوباره خوب گوش بده. حضرت اسماعیل عزیز خیلی عجیبست، در روایت هم که دارید دیگه، که حضرت اسماعیل قربانی نشد تا حسین قربانی بشه. چرا؟ اولا یادتون باشه خیلی شبیه هم. چرا؟ حضرت اسماعیل برای چی قربانی بشه؟ حضرت اسماعیل چون فرمانده لشگری نیست که بزند به قلب لشگر، لشگر بکشد، خودش هم کشته بشه، فقط باید کشته بشه. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش، خوب دقت کنه، ظاهر قضیه اینه که آقا انگار باید نفله بشه سر هیچی. چرا هیچی؟ برای اینکه هیچی این وسطیست، فقط کشته میشه. ظاهر قضیه رو داریم میبینیم دیگه، ظاهر قضیه نه برای اینکه آقا یزیدی بکشه، نه پیامی، هیچی، ظاهر قضیه فقط کشته بشه، چون باباش خواب دیده است که اینا باید بکشه. ظاهر قضیه نفل شدن است. یادتونم باشه اینا یه چیز خوب میدونستن این پدر و پسر، این که نابود نمیشن. چرا؟ چون میدونستن خدا، کسی که غرق فرمان خدا بشه خدا نمیذاره نابود بشه. اینا میدونستن، اما اینا نمیدونستن که حالا راستی راستی کارد نمیبره و اینا از قربانگاه برمیگردن. اگه میدونستن اصلا موضوع منتفی بود، اصلا عملا امتحان محقق نشده بود. این دانایی از اون دانایی نیست که پیامبر لازم است بداند. پس دوباره حضرت ابراهیم اسماعیل یه چیز میدانست که در فرهنگ ایمان باید ایمان رو ادامه بده. چی میشه؟ چی میدونم چی میشه؟ من برمیگردم به حسین علیه السلام. تا بیکن حسین تجلی بالفعل بیشتر حضرت اسماعیل است. خب دقت کنیم، یعنی زمان گذشت، اسماعیل ظهور بیشتر کرد، شد حسین، و زمان میگذرد، ابراهیم و اسماعیل و پیامبرا ظهور بیشتر میکنن، میشه مولای ما حضرت امام زمان سلام الله. ابراهیم پای ایمانش واساد و در قربانی کردن اسماعیل متوقف نشد. امیرالمومنین هم پای ایمانش واساد. ابراهیم آتش نگرفت، نسوخ، علی سوخت. اسماعیل قربانی نشد، حسین شد. تجلی بیشتر است. برای همین در روایت داریم فدیناه و به ذبح عظیم. خیلی مفسره اینجا بحث کردن
که ما حضرت اسماعیل را براش یک ذبح عظیم جاش آوردیم. گوسفند که ذبح عظیم نیست. امام فرمان یعنی حسین، ذبح عظیم یعنی حسین، ذبح عظیم یه چیزی که عظیم بود و ذبح شد در کربلا. باز از اول حسین و اسماعیل، علی و ابراهیم سلام الله علیهم، یه فرهنگ هست. فرهنگ چی؟ فرهنگ این که برای نمایش ایمان از هیچ چیزی فروگذار نکنی. شوخی ساقا آدم داره میگه که بابا انه بودولا وجتنه بود تاغوت، میگن بسوزونیدش. میگه که آقا چرا این آخه این بوتا رو میپرستی؟ میگن آتشش بزنید. شما خودت اونجا حس کنی. ما دو نفر پشت سرمون حرف میزنن، پشت شب خوابمون نمیبره، نه میکشندمون نه حقوقمون رو قطع میکنه، آقا فقط پشت سرمون حرف زدن. هرچی میام بخواب میگم آخه چرا همچین کردم بی حیا، حق ما را رعایت نکردن، اصلا آقا متوجه شخصیت ما نیستن. بابا ابراهیم را یک کشور یه مملکت آتیش میزند. این که شوخ نیست، این نمایش ایمان است. از سر ایمان فرو ننشستن حتی به قیمت آتش. قربت هم میخوام ببینی یا کیف کن از این قربت. قربت ابراهیمی به اون شدت، پایمردی ابراهیمی هم به اون شدت. خب امیرالمومنین روحی فدا، تجلی کامل ابراهیم از خدا میتوند. شما یه خود رو امیرالمومنین فکر کنید، شو حضرت امیرالمومنین که نمیخواستن قبرشون پنهان باشه. آخه خیلی حرفست، اینقدر ضد امیرالمومنین تبلیغ کرده بودن. ما 4 رادیو ضد انقلابمون تبلیغ منفی میکنن، خودمونم میبازیم. البته به حمدالله چون شیعه امیرالمومنین پای ایمانمون به لطف الهی واسدیم، اینقدر تبلیغ که آقا راست راستی تبلیغ کرده بودن دا. یعنی مردم تماما مش در مش، بازو در بازو ضد امیرالمومنین بودن، که قبر حضرت تا زمان امام صادق پنهان بود، چون در می بردن می سوزوندن، آتش می زدن جنازه امیرالمومنین. چرا؟ همینه دیگه، کسی که پا ایمان واسه همه حیثیت شو باید بدید. خب اینه دیگه، زمانه اینجوریست گاهی. یعنی حکومت اسلامیست به ظاهر، اما میبینین که اصلا برای انسان متعالی مثل امیرالمومنین حق مردن هم قائل نیستم که مثل بقیه، مثل کافر و مسلمان دفن بشه. نه دیگه، آتش میزنه. میخواستن جنازه رو در آتش بزنن. این غیر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیه است. اون قضیهش اصلا فرق میکنه با امیرالمومنین. حالا خب میایم باز سر ابا عبدالله. ابا عبدالله آقا میخوام بعد بگم اینا همه در فرهنگ فاطمه زهرا هم پیداست، حالا به جهتی میگم، اما حرف فاطمه زهرا یه چیز دیدن، دیدن اسلام در اون شرایط خلیفه اول و دوم، چون یه دست بودن اینا، من بارها عرض کردم اول ابابک سر کار نیمد، بعد عمر، اول عمر و ابابک اومدن سر کار، از اول یکی بودن. داستانش هم دیگه خودتون در تاریخ نه. در زمان این دو خلیفه فاطمه زهرا یه چیز خوب دید، دید که فرهنگ دینی دارد بی آبرو میشد، یعنی معنویت بی ارزش میشد و حسین حتما کشته میشه. حسین کشی یعنی فرهنگی که برای معنویت ارزش قائل نیست ولی برای طلا و کشورگشایی و توسعه ارزش قائل است. این چشم فاطمی است. فرهنگ عمر، دیشب عرض کردم در رهنا، فرهنگ عمر فتوحات زیاد توست. اینقدر بعد از عمر وضع مردم خوب شد خوب شد خوب شد که طلاهاشون را بعد که مردن با تبر تقسیم میکردن. 700 اسب تو طویله بستن، میفهمی یعنی چه؟ اونایی که اسب دارن رو یکیش گیرند، تو یه طویله میخواد یه اسب. طلحه یه طویله درست کرده بود که این همه اسبا توش ببندن. اصلا ببین چی میشد، داستانها میگن براش اینقدر وضع مسلمان خوب شد. فاطمه زهرا میدید که وضع مسلمان ها خوب میشد از نظر طلا و نقره، ولی معنویت میمیرد. حالا ایناش چیزی نیست، واساد روی قضیه یا عقب نشینی کرد. فرهنگ فاطمی یعنی فرهنگ حسینی، یعنی فرهنگ اسماعیلی، یعنی فرهنگ ابراهیمی، یعنی افقهای دور ایمان رو میبینن و جو زمان منفعلشون نمی کنه. در همین خطبه حضرت فاطمه زهرا یه جمله قشنگ هست، میفرمان چه زود رنگ عوض کردی. به همه مسلمان ها و سرکرده های مسلمان ها دارن میگن، سرکرده های مسلمان ها که گوش تا گوش مسجد گرفتن، حضرت میفرمان چه زود رنگ عوض کردی. چرا شو؟ خیلی دلم میخواد 6 سال راجع به این جمله بحث کنم. یعنی چه عزیزان؟ اگر شما هم معجزه ایمان را نشناسی، وقتی جو جو غیر دینی شد نمیتونید تغییر نکنید. هیم به هم نمیخواد دعوا کنیم. معجزه ایمان یعنی اسماعیل را میدهی پس میسونی. حالا میگم چطوری پس میسونی. حسین را میدهی پس میسونی، وگرنه فاطمه زهرا معجزه ایمان رو میدید که محکم جلوی اینا واساد. درسته که از سر هدایت خیلی خطبه عزیزیست، خطبه فاطمه سراسر هدایت است، دعوای فدک نیست تو این خطبه. این آخرش برای اینکه آبروی قاصبان را ببره. قصه فدک نیست، قصه روح قصب است. فدک نمونه خوبی است که ثابت کنه آقا شما به حریم اسلام وفادار نیستید. اما اول خطبه تا آخر خطبه را بخونید، داره میگه مردم دارید از دست میرید، دارید پشت به ایمان میکنی. بعد عرض من اینجاست، این روحیه را میخوام یه خورده ببینید. ای اسماعیل تو چی میبینی که راحت به قربانی شدن تن میدی؟ میبینی در مکتب ایمان از دست رفتن به دست آمدن است. حالا تو قربانی نشدی، حسین قربانی شد. ای فاطمه زهرا شما چی میبینی که محکم واسادی، نخسته میشی نه کوتاه میای؟ آخه یه زن و این همه استواری، درست در جوی که صلاح است امیرالمومنین خانه بنشیند، این زن چی میبینه؟ این که عرض کردم دیشب، بینش فاطمه مثل خود فاطمه بلورین است، نمیشه فهمید. از خودشون باید بخوان که خودشون رو معرفی کنن به ما. مثل نورن، نورا خودش باید خودش رو به ما نشون بده. ما که نمیتونیم نور را با یه نور دیگه ببینیم، که در جاش باید بحث بشه. دوباره میخوام عرض کنم که اگر شما معجزه ایمان را نبینی، در ادامه دینداری اگر جو زمان عوض شد و کار شما غیر معمول جلوه کرد، کوتاه میاد. همه با خلیفه بیعت کردن، همه. آقا از کسی باورش نیم. من تاریخ میگه وقتی که اومدن مسجد که بگه بنا شد، دیگه میدونین که حضرت فاطمه زهرا بر شطوری سوار شدن، امیرالمومنین جلوی شطور را گرفت. از اینا را خوب دقیق برید بخوانید. در خانه همه صحابه رفتن تا اونجا که میشد که فردا بیاد مسجد اعلان وفاداری بکنید به ادامه ولایت امیرالمومنین. تاریخ میگه آقا راست دوتا انگشتای دست آدم نایمه. یعنی چه؟ خب خیلی فکر کنی، یعنی همه پذیرفتن وضع موجود را. ای شیعه ها، اگه بخواید وضع موجود را نپذیرید، همیشه بر سکوی ایمان بایستید، باید معجزه ایمان را بشناسید و در ابراهیم پیداست. ابراهیم اصلا همه حیاتش معجزه ایمان است. کی حضرت ابراهیم میدونست نمیسوزد؟ اگه میدونست نمیسوزد که هنر نبود. حضرت ابراهیم قهرمان ایمان است و سلام، میداند ایمان نجاتش میده. یعنی چه نجاتش میده؟ اونجور که حسین را نجات داد. حسین را چطوری نجات داد؟ ببینید امروز حسین اگه بود اینقدر یزید کشی میتونست بکنه؟ یا حالا که رفت. فاطمه زهرا اگر روبروی این جریان نایستاده بود و جانش رو این جریان نگذاشته بود، این همه زنده بود که حالا زنده است. من و شما مگه امروز به خدای وحده لا شریک له هیچ کس به فعالیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز نمیتونه آدم زنده کنه؟ از عیسی قبول دارید یا نه؟ من از عیسی علیه السلام فاطمه زهرا بیشتر آدم زنده میکنه و بنام همینه. عیسی علیه السلام هم راضی به همین است. خب این نگاه معجزه ایمان است. اینا همه سختشونه بفهمن. اگه فرمودن امرنا صعب مستصعب، خودشون میفهمن آقا فهم کار ما خیلی مشکله. تشخیص فرهنگ ابراهیم و محمد صلوات الله علیه ما و آله ما بسیار مشکل است، کار میبره. خب پس این نکته رو از دست ندید. چرا خودش نمیبازد اسماعیل علیه السلام؟ چرا نمیترسد نفله بشه؟ آخه شما گفته فکر کن وسط یک بسدا دامنه یک کوه هیچ کس نیست، صدای این شهادت به گوش هیچ روزنامه ای نمیرسه، هیچ ویدیوی ضبط نمی کنه، هیچ کتابی نمی نویسه، ولی تسلیم است. من به دوستان بارها عرض می کنم اگر کسی چشمش به روزنامه و مردم افتاد تو این جریان اجتماعی نفله می شه. شما می اگه بنی صد نتونست در فرهنگ ایمان بمونه، چشمش به مردم بود. فرهنگ ایمان چشمش به ایمان حفظ کردن است در مقابل خدا. برای همین امروز شما می‌بینید اسماعیل مانده است، نمرود نمانده است. امروز قصه ابراهیم است، دور دور ابراهیم است، دور دور اسماعیل است. شما این جمله بسیار خوبی که تو این نقاره خونه حضرت سامن الائمه سلام الله علیه هست که چی؟ دور دور رضا است، دور دور همه پیامبران است. اینجوریست دیگه. خب چرا چشمتون اگه افتاد به نظر مردم، به روزنامه ها، شما نفله میشید؟ برای اینکه ایمان میگه چشمت به خدا بیفته. اگه خودتا به خدا دادی پست میده، اگه خودتا به روزنامه ها دادی تو سرت میزنه. شما ببینید چقدر از اون شهردار قبلی دفاع کردن، حالا اصلا که انلم یکون شیئا مذکورا. قصه دنیا روزنامه ها اگه خواستن، به قول گاندی خیلی جمله قشنگی داره، میگه اگه مردم دنیا بر سر من توف بریزن بهتر از آن است که به من رأی بدهن. بنچه مردم که مردم اینجا به معنای توده سرگردان است، نه مؤمنین به اعتبار مؤمن بودنشون اون جنبش جداست. همینه دیگه. این فرهنگی است که شما میتونید باز در قصه حضرت اسماعیل ببینید. هنوز بحث تمام نیست، همینطور باب بحث باز بشه. بعد میفرماد که فلما اسلما، خوشا به حالش میگه آقا وقتی دوتاشون تسلیم شدن دیگه کار تمام شد. گذاشت زمین پیشانی جبین، دیگه این دو طرف رو میگن جبین، گذاشت دو طرف، یک طرف پیشانی را زمین، دیگه تمام شد. برای حضرت ابراهیم و اسماعیل تمام شد، بهشون گفتن دیگه شما اون چه باید بکنید کردی. آقا دعا میفرمد حاجا نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا